امامه ای رو بر سر امیرالمؤمنین بستن، امامه خودشون رو معروف به امامه صحاب. در نقلهایی آمده ان علی علیه السلام عممنی رسول الله صلی الله علیه و آله یوم غدیر خم به عمامتن، پیامبر امامه رو روز غدیر خم بر سر من بستن. و کیفیت اون امامه رو بستن رو هم امیرالمؤمنین عرض میکنم که بیان کردن.
بله.
و عرض میکنم در روایاتی هم از آمده که نوع این امامه ای که پیامبر اکرم امیرالمؤمنین رو مزین کردن در حقیقت با اون امامه خودشون گفته شده که امامه صحاب بوده. مثلا ابن عثیر نقل میکنه که کان اسم عمامت النبی الصحاب، این امامه ای که پیامبر اکرم بر سر امیرالمؤمنین سلام الله علیه بستن امامه صحاب نام داشت. ولذا احیانا اگر گفته شده که طلع علیون فی الصحاب یا علیون فی الصحاب در نقل‌های آمده
مطرح
میکنن که آیا منظور نیست که علی در ابرهاست؟ نه، مراد این که امامه صحاب پیامبر توسط پیامبر بر سر علی علیه السلام بسته شد. این هم باز یک نکته است که نشون میده پیامبر اکرم در صدد این معنا بود که به هر حال این تخصیص ها و این ویژگی ها رو برای امیرالمؤمنین ایجاد بکند، چون که در برخی دیگر از گزارش های مربوط به همین بستن امامه پیامبر بر سر امیرالمؤمنین این تعبیر هست که هاکذا تکون تیجان الملائکه، پیامبر اکرم فرمود که تاج های فرشتگان همین عمائم هست، عمامه ها به منزله تاج های فرشتگان هست. و نکته دیگر در همین گزارش ها آمده که به گونه پیامبر اکرم امامه رو بستن که یک سر امامه یعنی تحت الحلک اصطلاحاً سمت سینه امیرالمؤمنین بود، یک سرش هم از پشت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رها شده بود. و پیامبر اکرم وقتی که بستن فرمودن که ادبر، بعد فرمودن اقبل، یعنی هم از مقابل هم از پشت سر بررسی کردن این امامه‌ای که بر سر امیرالمؤمنین سلام الله علیه بسته بود و با این هیئت امیرالمؤمنین رو بر روی اون بلندی به مردم معرفی کردن.
ممنونم از شما جناب استاد جباری. همه این مقدمات به هر حال لازم هست برای اینکه بدونیم خطبه‌ای که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در روز غدیر ایراد فرمودند چقدر اهمیت داشت. هم پیامبر دارن این شرایط رو فراهم میکنن برای اینکه فردا کسی به هر حال عذری نداشته باشه برای اینکه بگه نبود، ندیدم، نشنیدم یا هر عذر دیگه که ممکن است به ذهنش بیاد. همه این شرایط رو پیامبر فراهم کردن تا خطبه ای رو ایراد بکنن که انشاءالله تا لحظاتی دیگر خطبه رو هم از زبان جناب استاد جباری خواهیم شنید. با برنامه زلال تاریخ از رادیو معارف با ما همراه باشید.
مسلمانم مسلمان قدیرم، امیر المؤمنین باشد امیرم، امیر المؤمنین باشد امیرم. چو از اول گلم را می سرشتم، چو از اول گلم را می سرشتم، بران گل نام مولا را نبشتم، بران گل نام مولا را نبشتم.
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زلال تاریخ و در این قسمت ادامه گفتگوی من رو با جناب استاد جباری خواهید شنید. جناب استاد جباری، با توجه به اینکه دقایق پایانی برنامه هست، شاید ورود به متن خطبه تو این برنامه ممکن نباشه به جهت اینکه حالا خطبه هم خطبه مفصلی هست، خطبه روز غدیر. اگر مایل هستید و موافق باشید به اسناد خطبه خیلی کوتاه یک اشاره بفرمایید، حتی این سندها هم ممکنه مرتبه مفصل باشه، اما برای آغاز بحث توضیح درباره سند خطبه هم بفرمایید تا انشالله در برنامه آینده مفصل به خود خطبه هم بپردازیم.
یکی از بهترین آثاری که به هر حال درباره اسناد خطبه غدیر وجود دارد و عزیزان شنوندن باش آشنا هستند، اثر کتاب بسیار ارزشمند الغدیر مرحوم علامه امینی است که ایشون عمرشون رو در حقیقت میتوان گفت بر سر این کتاب 11 جلدی الغدیر گذاشتند و حاصل تحقیقات قیم ارزشمند ایشون این شد که حداقل 110 صحابی رو شناسایی کردن، 110 نفر از اصحاب پیامبر. و خیلی جالب، حالا به هر حال عدد 110 که به لحاظ ابجد هم همون نام علی علیه السلام هست، مساوی با اون هست، ایشون 110 صحابی رو شناسایی میکنند که ناقل خطبه غدیر هستند و جریان غدیر، و 84 نفر تابعی رو، یعنی تابعی کسانی که پیامبر رو درک نکردن صحابه رو درک کردن،
بله،
از اونها نام میبرن. و سپس 360 تن از علما در طول قرون متعدد بسیاری از علمای اهل سنت رو نام میبرن که اینها جریان غدیر رو نقل کردن.
جریان غدیر یا خطبه غدیر؟
هم، یعنی جریان غدیر وقتی نقل میشه قدر مشترک میان همه اینها اون جمله است: من کنت مولا، پیامبر اکرم علی رو در روز غدیر معرفی کرد، فرمود من کنت مولا فهذا علی و مولا. این مشترک میان همه شونه.
درست.
افزون بر این دیگه متفاوت هست، بعضی اضافاتی جملات دیگر از پیامبر رو نقل کردن، بعضی هم به همین جمله بسنده کردن. پس این مقدار دیگه فوق تواتره که همه نقل کردن. و خب طبیعتاً از آن شنونده به همون جلد اول الغدیر هم که مراجعه کنن، در همونجا اسامی این صحابه و تابعین امثال اینها اومده و علما. برخی از محققین معاصر حتی تعداد صحابه رو بیش از اینها بردن شناسایی کردن. مثلا یادمه که مرحوم محمد دشتی که راجب نهج البلاغه خیلی کار کردن، ترجمه کردن و اینها، در یک مقاله ای که در همین کتاب ارزشمند دانشنامه امام علی که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه سالها قبل منتشر کرد، در مقاله غدیر که از ایشون هست، در اونجا ایشون حدود 140 خورده از صحابه رو نام میبره.
بله.
این یک نکته که به هر حال در جای خودش بحث شده. بحث در این است که جدای از این جمله کوتاهی که همه مشترکن، من کنت مولا فهذا علی و مولا، اون خطبه مفصل غدیر که بوده 13-14 صفحه هست، این در کجاها نقل شده؟ این خب منابع و اسنادی دارد که هم از قرن ششم ما سند داریم و قرن هفتم، قرن هشتم، منابع متعددی که یکیش همون کتاب الاحتجاج هست. یعنی از سه طریق هست، با همه مسند هست، با ذکر سند.
بله.
یکیش با ذکر سند به امام باقر علیه السلام رسید که همون کتاب الاحتجاج مرحوم تبرسی صاحب الاحتجاج اون رو نقل میکنه، یکیش میرسه به زید ابن ارقم و دیگری به حذیفه ابن یمان. یعنی این خطبه مفصل از این سه طریق نقل شده در منابع متعددی که به روایت امام باقر علیه السلام در کتاب روضه الواعظین شیخ فتال نیشابوری که متابعه 508 این مقدم هست بر الاحتجاج مرحوم تبریزی، و بعدش هم احتجاج تبریزی است که از علمای قرن ششم بوده، سپس الیقین ابن طاووس و سپس نزهت الکرام شیخ محمد حسین رازی. به روایت حذیفه ابن یمان در کتاب اقبال مرحوم سید ابن طاووس به نقل از کتاب النشر و طی که اون کتاب در اختیار ما امروز نیست، به واسطه ابن طاووس نقل می‌کنیم، و بالاخره از زید ابن ارقم هم در چهار کتاب العدد القویه از برادر مرحوم علامه حلی شیخ علی ابن یوسف حلی، و همونطور در کتاب التحسین سید ابن طاووس، کتاب الصراط المستقیم شیخ علی ابن یونس بیازی، و بالاخره در نهج الایمان شیخ علی ابن حسین ابن جبر از علمای شیعه. و حالا نکته مهمتر، آخر نکته این هست که اینها، این دو کتاب که عرض کردم، از کتاب الولایه تبری صاحب تاریخ، که اینا باز توضیحی دارد که حالا بعد عرض میکنم
انشاءالله در برنامه آینده،
بعد تبری معروف که از اهل سنت صاحب تاریخ معروف، کتابی درباره صرفا طرق حدیث قدیر داره که حالا اشاره خواهم کرد.
خیلی جالبه. خب حتما این رو هم از زبان شما خواهیم شنید جناب استاد جباری. ممنونم از شما و از حضورتون در برنامه امروز جناب استاد جباری. از شما عزیزان شنونده هم بی‌نهایت سپاسگزارم که با ما همراه بودید و برنامه زلال تاریخ رو شنیدید. انشالله باز هم در خدمتتون خواهیم بود و ادامه ماجرای غدیر، هم اسناد حدیث غدیر و هم اتفاقاتی که در روز 18 ذی‌حجه افتاد، انشالله همه اینها رو در برنامه آینده اون مقداری که بتونیم البته بررسی خواهیم کرد و در خدمت شما خواهیم بود. از همراهیتون بی‌نهایت سپاسگزارم. 30553 شماره پیامک ماست. خوشحال میشیم دیدگاه شما رو درباره این برنامه دریافت کنیم. التماس دعا. خدا نگهدار.
قلب تپنده جهان، شاه زمین و آسمان، چاره هرچه هم و غم،
شعر تمام شاعران، شعر تمام شاعران. اسوه پاکی و وفا، آینه نور خدا، مرهم درد مصطفی، اوست نگین حل عطا، اوست نگین حل عطا. نام علی دوای ما،
علی 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 علی،
آیه آشنای ما،
علی 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 علی،
خاطر و شمس و نجم و نور، سوره والضحای ما، سوره والضحای ما. ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی. ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی، چاره مشکلم علی. قلب تپنده جهان، شاه زمین و آسمان، چاره هرچه هم مغم، شعر تمام شاعران، شعر تمام شاعران.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها.
ائمه طاهرین بصائر الهی هستند، یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، اینجا رادیو معارفه و ما با برنامه پیک هدایت دقایقی با شما هستیم. در دقایق پیش رو قصد داریم از نامه‌های معصومان علیهم السلام به بررسی یکی از نامه‌های امام هشتم درباره مسائل اعتقادی شیعه، به خصوص بحث بسیار مهم خداشناسی، بپردازیم. خداوندی که حماس سرای ایران زمین فردوسی بزرگ دربارش اینطور گفته: خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای، خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. زنام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده پیکر است. به بینندگان آفریننده را، نبینی مرنجان دو بیننده را. نیابد بدونیز اندیش راه، که او برتر از نام و از جایگاه. خب عزیزان همراه، درباره اوصاف چنین خدای مهربان و بی‌همتایی، نامه‌ای از امام رضا علیه السلام به احمد ابن محمد ابی نصر بزنطی رو مرور می‌کنیم که در اون فهم توحیدی صحیح تبیین شده. در این باره حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد، استاد حوزه علمیه، بیشتر برامون توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مرحوم شیخ صدوق ابن باب بیح رضوان الله تعالی علیه در کتاب ارزشمند عیون اخبار و رضا نقل می فرماین: حدثنا ابی و محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید رضی الله عنهما قال حدثنا سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنطی عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قلت له إن أصحابنا بعضهم يقول بالجبر وبعضهم يقول بالاستطاعة. محمد ابن ابی نصر بزنطی نقل میکنه که محضر امام رضا علیه السلام عرض کردیم که آقا یه اختلافی افتاده بین بعضی از دوستان ما و یاران شما که بعضی از اینها قائل به جبرند و بعضی از اینها قائل به اختیار و استطاعت و تفویض. شما پاسخی بفرمایید که این اختلاف از بین مسلمانها برداشته بشه. فقال لی اکتب. امام علیه السلام در پاسخ ابی نصر بزنطی فرمودن اون چه که من به تو میگم رو یادداشت کن. دست به قلم برد و این مکتوبه رو نوشت. حضرت فرمودن قال الله تعالی یا ابن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء. ای فرزند آدم، این تو هستی که به مشیت و اراده و خواسته من میتوانی اراده کنی. ببینید چقدر عالی در یک جمله امام علیه السلام دو فکر مختلف جبر و تفویض رو در کنار یکدیگر جمع میکنن. خداوند متعال فرماید فرزند آدم تو میتوانی اراده کنی به اراده من، یعنی هم اراده خداست و هم اراده انسانها. خداوند اراده کرده که انسانها مختار باشن. انتخاب خدا بوده که ما حق انتخاب داشته باشیم. پس ما میتوانیم اراده کنیم، می توانیم تصمیم بگیریم و اقدام کنیم و هیچ اجباری به ما نیست و همین که حق انتخاب داریم اراده خدا بوده که این اختیار به ما داده شده. فرزند آدم این تو هستی که مشیت و خواسته من می توانی اراده کنی و به قوتی ادیت لی فرائضی، به قدرت و قوتی که من خدا به تو عطا کردم واجباتی که به گردن تو گذاشتم انجام بدی. یعنی اگر هم تو بندگی من رو به جا میاری زمینش رو من فراهم کردم، قوت و قدرتش رو من به تو عطا کردم و البته در مقابل و به نعمتی قویت علی معصیتی، اگر هم گناهی انجام بدی، خطا و اشتباهی مرتکب بشی، باز این نعمت من بوده که به تو قدرت داده. منتها قدرت دادن به معنای مجبور کردن نیست. من به تو قدرت دادم، میتونی این قدرت رو در راه بندگی من صرف کنی و عبادت کنی، میتونی این قدرت رو در راه معصیت و نافرمانی من هزینه کنی و گناه و معصیت در پرونده تو نوشته بشه. بعد میفرمان جعل تو که سمیعن بصیرن قویا. این من خدا بودم که تو رو به عنوان بنده خودم، به عنوان عبدی که خلق کردم، سمیع و بصیر و قوی قرار دادم. یعنی تو حق دیدن داری، حق شنیدن داری، قدرت انجام کار داری. با دیدن و شنیدن و قدرت اقدام از نعمتهای من خدا بهره مند شدی، اما الان این اختیار به تو واگذار شده. هر چی رو میخوای ببینی، تو میتونی بری صحنه هایی رو ببینی که برای تو عبادت نوشته بشه یا به صحنه هایی تماشا کنی که معصیت من باشه. به هر حال زمینه رو خداوند ایجاد کرده، اما این اختیار به ما داده شده که از این قدرت در هر راهی که میخوایم استفاده کنیم. از اینجا به بعد راه سعادت و یا راه شقاوت رو من انتخاب میکنم.
سلام على آل طه و یاسین، سلام على آل خیر.
شرح نامه ها و نوشته های معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت.
سلام على روضة حل فيها امام يباهي به الملك والدين.
حمد و ستایش بی قیاس مختص ذات قدسی آیات یکتایی است که وحده لا شریک له صفات خاص اوست. احدی که برهان حجتش لم یلد و لم یولد است. صمدی که شاهد احدیتش لم یکن له کفوا احد است. قدیری که قدرت کاملش منزه است از حوادث زوال. علیمی که احاطه علمش دایره جزء و کل است بر وجه کمال. لطیفی که بهار لطفش تازگی بخش خار و گل است به نسایم شمال. قادری که کار فرمای کواکب است به قدرت و سانعی که گوهرارای طبایع است به صنعت.
الله یا الله، الله سبحان الله.
بعد از ستایش چنین خدای یگانه و بی همتایی جا داره که باز هم به بحث بسیار مهم جبر و اختیار بپردازیم و نامه توحیدی امام رضا علیه السلام رو مرور کنیم. در این بخش حضرت کارهای خوب انسان رو به خدا نسبت میدن و کارهای بدش رو به نفس انسانی و سرکش و طغیانگر بندگان. محقق علوم دینی و استاد حوزه علمیه حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در این باره توضیح میدن.
در ادامه حدیث امام هشتم علیه السلام فرمان ما اصحابک من حسنت فمن الله و ما اصحابک من سیئت فمن نفسک. اینجا تو بدون که هرچی خوبی به تو برسه از ناحیه پروردگار عالمه، چون بستر رو خدا فراهم کرده بود، و هرچه بدی از تو سر بزنه به خود تو مربوطه، چون تو هم اراده داشتی، نباید تو میرفتی به سمت گناه و معصیت. ممکنه برای کسی سوال بشه که اگر زمینه هر دو رو خدا فراهم کرده پس چه فرقی میکنه؟ چرا من کار خوب انجام بدم به خدا نسبت داده بشه، اما کار بد انجام بدم گردن خودم بیفته؟ اینجا بلافاصله امام فرمودن و ذالک انی اولا به حسنات کمنک و انت اولا به سیئات کمنی. خداوند متعال میفرماید بنده من خوبی ها رو به خودم نسبت میدم به جهت اینکه من اولا هستم در اینکه خوبی ها به من نسبت داده بشه، چون اصل اولی که من به تو قدرت دادم، به تو چشم و گوش و امکانات دادم، این بود که بیای در راه بندگی من صرف کنی، اینکه کارهای خوب انجام بدی. پس هر کار خوبی که انجام دادی چون مبتنی بر همین اصل اولیست به من خدا نسبت داده میشه و البته تو هم درش سهیمی که این اراده رو کردی و در این راه قدم گذاشتی. و انت اولا به سیئات کمنی، اما اگر راه خطا رفتی، اشتباه کردی، من قدرت نداده بودم تو به خطا و اشتباه بیفتی، خودت این رو انتخاب کردی، پس تو به خاطر سوء انتخابی که داشتی بهتره که معصیت ها و گناهانت رو گردن خودت بگیری، اگرچه قدرت او هم از من بوده، اما من نداده بودم که گناه کنی، چون به تو قدرت دادم، حق انتخاب هم دادم، این انتظار میرفت که تو از این قدرت و قوت در مسیر بندگی من استفاده کنی. حالا که خودت نکردی پس گناه ها و معصیت ها تو گردن بگیر. و ذالک انی لا اسأل اما افعل و انتم تسألون. این رو هم در نظر بگیریم که خدای تبارک و تعالی نسبت به اون چه انجام میدهد مورد سوال و پرسش قرار نمیگیره. کسی نمیتونه در مقابل قدرت خدا بایسته، خدا رو مؤاخذه کنه، بگه چرا تو به ما قدرت دادی که معصیت کنیم؟ یه همچین سوالی از محضر پروردگار عالم غیر ممکن است. خدا میگه من قدرت دادم، به تو اختیار و انتخاب هم دادم، اراده میکردی بنده خوبی میشدی، ولی بدون تو نمیتونی منو مؤاخذه کنی، اما من به واسطه اراده و قدرتی که به تو واگذار کردم آینده از تو سوال خواهم کرد که این نعمت ها در اختیارت بود، در چه راهی هزینه کردی، چجور صرفشون کردی. قد نظمت لک کل شیء تورید. این عبارت ظاهراً برای خود امام هشتم علیه السلام است. در پاسخ ابی نصر بزنطی فرمودند با این حدیث قدسی، با این قال الله تعالی، با این توضیحی که خداوند از نظام جبر و تفویض عالم دارد، از اراده و اختیاری که به انسانها واگذار شده در مقابل اراده و اختیار الهی می‌فرماید، همه چیز بر تو منظم واضح توضیح داده شد، هر چه که بخواهی بفهمی و بدانی در این عبارات گنجانده شده. کافیست که ما دقت کنیم و از عبارات امام هشتم علیه السلام برنامه صحیح زندگی خودمون رو استخراج کنیم.
یا اهل بیت النبی السید العرامی.
برای دانلود برنامه پیک هدایت به آدرس radiomaarif.ir مراجعه کنید. همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا نیز برنامه قابل دریافت است.
سید العرامی لکم مدد یدی ففرج کرابی ففرج.
ائمه ما مقدار زیادی نامه دارن، به اینا میگن مکاتیب. اول کسی که رسما کتاب نوشته درباره نامه های ائمه مرحوم فیض کاشانی است. معادن الحکمه فی مکاتیب الائمه. شخصیت دیگر سید محسن امینه اعیان الشیعه که به مناسبتی نامه های ائمه رو هم ذکر میکنه. اما از همه بهتر و قویتر آیت الله احمدی میانجی، 7 جلد به نام مکاتیب الائمه.
مثل یک آینه از عطر خدا جاری شد جاری شد.
اینک درس زندگی میآموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راهنمای مردمان جهان بودند. پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
عزیزان همراه، درباره این که انسان موجودی دارای اختیاره و به همین دلیل با دیگر موجودات تفاوت داره، مطالب مختلفی وجود داره. از جمله همین بیان امام رضا علیه السلام در نامه به احمد بزنتی و یا این بیان امیرالمؤمنین مولا علی علیه السلام که فرمودن خداوند عز و جل ملائکه را از عقل آفرید و در آنان شهوت قرار نداد و حیوانات را از شهوت آفرید و در آنان عقل قرار نداد و بنی آدم را از عقل و شهوت آفرید. پس هر کس عقلش بر شهوتش پیروز شود از ملائکه برتر خواهد بود و هر کس شهوتش بر عقلش غلبه کند از حیوانات پست‌تر خواهد بود. مولوی هم گفته در حدیث آمد که یزدان مجید
خلق عالم را 3 گونه آفرید. یک گروه را جمله عقل و علم و جود، آن فرشته است و نداند جز سجود. نیستن در عنصرش حرص و هوا، نور مطلق زنده از عشق خدا. یک گروه دیگر از دانش تهی، همچو حیوان از علف در فربهی. او نبیند جز که استبل و علف، از شقاوت غافل است و از شرف. این سوم هست آدمیزاد و بشر، نیم او زفرشته و نیمیش خر. نیم خر خود مایل سفلی بود، نیم دیگر مایل عقلی بود. تا کدامین غالب آید در نبرد، زین دوگانه تا کدامین برد نرد.
خب عزیزان، باز هم میریم به سراغ فهم نامه های توحیدی امام رضا علیه السلام درباره این که افعال انسان مخلوق خداوند است یا خود فرد. استاد و محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در این باره توضیح میدن.
یکی دیگر از نامه های امام هشتم علیه السلام که در عیون اخبار رضا هم آمده، نامه است که به همدان ابن سلیمان می نویسند. وقتی سوال کرد از محضر آقا که افعال بندگان خدا مخلوق خداست یا خلق شده به دست خود این بنده هاست، یک کاری ما انجام میدیم قدرت خدا پشتش بوده که انجام بشه یا اینکه فقط اراده ما بوده، که امام علیه السلام پاسخ بدن. چرا این سوال رو میپرسه؟ میخواد ببینه اگر کاری ما انجام میدیم مجبور به انجام این کار بودیم یا اختیار داریم. سوال او این است: اسأله عن افعال العباد امخلوقتون هی ام غیر مخلوقه؟ امام علیه السلام در جواب او فرمودن افعال العباد مقدرتون فی علم الله عز و جل قبل خلق العباد به الفی آمه. دو تا مطلب رو بدون، یکی علم خداست، این کارهایی که تو انجام میدی 2000 سال قبل از خلقتت خداوند متعال میدانسته. اما دانستن پروردگار عالم به معنای مجبور بودن تو نیست. این نیست که تو مجبوری حتما چون خدا میدانسته این کار رو انجام بدی، نه، تو اختیار و انتخاب داری. اما بدون که هر چرا که انتخاب کنی جلو جلو در خزینه علم خدا بوده، نه خداوند متعال با دانستنش تو رو مجبور کرده. تو اراده کن، تو انتخاب کن، اما از علم خدا هم غافل نشو. این توضیحات امام علیه السلام توضیحاتی است که مسئله جبر، مجبور بودن در مقابل اراده خدا رو از بین میبرد. مختار بودن به طور مطلق که ما آزاد و رها هستیم در نظام عالم از بین میبرد. ما همچنان که اراده و اختیار داریم، حق انتخاب داریم، تحت غلبه قدرت پروردگار عالم هستیم. خدای تبارک و تعالی بر ما هیمنه و اشراف دارد، اما ما رو مجبور به انجام اعمال ناشایست نمی کند. این که اعمال ما در علم خدا از قبل بوده به معنای مجبور بودن ما نیست. حزن فرمان هم به قدرت خدا واقف بود.